بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري. یکی از مباحث مهم خیار حیوان این است که چه کسی مستحق خیار حیوانه، مشتری یا متبایعین هر دو یا صاحب الحیوان. صاحب الحیوان به این معناست که اگر مبی حیوانه، مشتری خیار حیوان داره. اگر ثمن حیوانه، بایه خیار حیوان داره. یعنی من انتقل الیه الحیوان، او خیار حیوان داره. اونی که ملک الحیوان بالعقد، اون خیار حیوان داره. ولیکن غالبا چون حیوان مسمن قرار میگیره و مشتری حیوان رو میخرد، غالبا در خارج، در بیرون، اینطوری اتفاق میفته. به همین خاطر گفتن خیار حیوان برای مشتریه. پس این یه بحث مهمی است، خیار حیوان للمشتری فقط. پس اون موقع زمان خیار حیوان است حیوان مبی قرار بگیره. اگر حیوان ثمن قرار بگیره، خیاری در کار نیست. این یه گول. گول دوم این شد که نه، در همین فرضی که حیوان مبی قرار گرفته، الخیار للبیعین، برای هر دو است، مثل خیار مجلس. هم فروشنده حیوان خیار دارد، حق فسخ دارد تا 3 روز، هم خریدار حیوان حق که فسخ دارد تا 3 روز، متبایعان. قول سومم این است که نه، نه متبایعانه، نه مشتریه، صاحب الحیوانه. من ملک الحیوانه بالعقد. خب غالبا مشتریه، چون غالبا حیوان فروخته میشه. اما اگر حیوان ثمن قرار بگیره، در اون بیعها صاحب خیار بایه هست، نه مشتری. این سه تا گفت. منشأ اختلاف در این بحث روایات، چون در جلسه دیروزم عرض کردم خیار حیوان تعبدیه، همین خاطر مباحثش با نصوص و روایات ارتباط داره. ببینید، ما در روایات 3 عنوان داریم. الان روایات رو هم خواهیم خوند. در بعضی از روایات اومده المشتری، خیار برای مشتری. در بعضی از روایات اومده صاحب الحیوان، کلمه صاحب الحیوان اومده. در بعضی از روایات هم اومده متبایعان. خب اینها باید جمع‌بندی بشه. آیا متعارضن؟ خب باید قوانین تعارض و علاج بشه این تعارض. یا قابل جمعن، متعارض نیستن. مثلا اقسام بیع رو در نظر گرفته، در یک قسمی چون به فرض هر دو عوضین حیوانند، مثلا گوسفند و بوز عوض شده، به همین خاطر متبایعان هر دو خیار دارن. در اون قسمی که فقط مبی قرار گرفته، اونجا مشتری خیار داره. عنوان کلیش این است صاحب الحیوان خیار داره. مثلا جمع‌بندی بکنیم، بگیم من انتقل الیه الحیوان معمولا غالبا مشتریه، در بعضی بیها من انتقل الیه الحیوان هر دو هم مشتری و باین، در بعضی از بیعه ها هم باید. آیا جمع‌بندی میشه کرد این روایات رو به این نحوی که من عرض کردم یا نه اینا متعارضن؟ خب صاحب الحیوان یه مقدار مجمله، صاحب الحیوان یعنی صاحب قبلی حیوان مراد باشه، یعنی بایه صاحب به الان حیوان که خریده مثلا صاحب الحیوان به این معنا باشه، یعنی مشتری. اما اگر در عقدی حیوان قرار بگیره ثمن، اون موقع صاحب الحیوان چی میشه؟ بایه میشه. به همین خاطر صاحب الحیوان یه مقدار مجمل با روایات دیگر باید مبین بشه، با این المشتری و المتبایعان باید مبین بشه. در هر حال این روایات رو باید نگاه کنیم و اقوال رو نگاه کنیم، این سند روایات رو، اون کیفیت اقوال رو، کدومش شهرت داره، شهرت فتوایی داره کدومش، تا به جنبنده نهایی برسیم. پس سه تا قول عرض کردم، منشأ این سه تا قولم این عباراتی است در روایت اومده و الان باید یا راه علاج اخبار متعارضین رو پیش برویم، اینا رو به شکل متعارض هستن حل کنیم، دنبال مرجحات بگردیم، یا نه ما اینها رو قبل از تعارض حل کنیم، یعنی راه حمل عرفی، توجیه عرفی این ستا عناوین رو پیش ببریم، چه معان این ستا رو به یک معنای جامعی با توجه به اقسام بی در حیوان، چون ممکنه حیوان مبی باشه، ممکنه حیوان سمن باشه، ممکنه حیوان هم مبی باشه هم سمن باشه. فعلا بخونیم مسئله تو. المشهور، دقت کنید به عبارت ها که اگر بعدن مجبور بشویم ترجیح بدیم اینا به درد میخوره. شهرت پس با کدوم گوله؟ المشهور اختصاص و حاصل خیار به مشتری. مشهور این است این خیار اختصاص به مشتری داره، چنانچه از این فقهایی که الان نام میبره نقل شده. عن الشیخین، منظور از شیخین در فقه یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید. و صدوقین، صدوقین یعنی شیخ صدوق و پدرش. بعد والاسکافی، ابن جنید اسکافی، ابن حمزه کتاب وسیله رو نوشته. و شامیین الخمسه، شامیین الخمسه یه اصطلاحی است، دو شامی گفته بشه، شامیین گفته بشه یعنی حلبی و قاضی، سه شامی گفته بشه این دوتا به اضافه شهید اول، چهار شامی، اینا همشون در از جبل آمون و شامات هم دیگه، چهار شامی گفته بشه اون ستا به اضافه محقق چرچی، پنج شامی اون چهارتا به اضافه شهید ثانی، تا دوازده تا شامی هست که همه هشون فقه هایی هستن که در اون منطقه بودند، از اون منطقه بودند. شش شامی به اضافه صاحب مدارج، هفت شامی به اضافه صاحب معالمه، هشت شامی به اضافه علایی ابن چرچیست، نه شامی با هم به اضافه شیخ بهایی، ده شامی به اضافه شیخ حسین والد البهایی، یازده شامی به اضافه میسی، دوازده شامی به اضافه شیخ محمد ابن صاحب المعالم. اینو در نهایت المقال هست، این شامیین الخمسه میشه پس حلبی، قاضی، شهید اول، محقق چرچی و شهید ثانی. والحلیین سته، حلی هم یک منطقه بوست فقیخیز، چجور شام جبل آمون منطقه فقیخیز بود اونجا هم همینطوره. حلیین یعنی ابن ادریس حلی و محقق حلی، سه تا حلی به اضافه علامه حلی میشه اون سه تا، ابن ادریس محقق و علامه، چهار حلی به اضافه فخر المحققی میشه، پنج حلی میشه ابن سعید، شش سیوری مقدادی، هفت ابو العباس ابن فهد، هشت ابن قطان، نه به اضافه عمیدی، ده والد علامه، 11 ابن طاووس و 12 ابن جد محقق که هلی ابن سعید اکبر، که اینها در نهایت المقال هست. پس هلیین سته میشه ابن ادریس هلی، محقق هلی، علامه هلی، فخر المحققین ابن سعید و سیوری مقداد و معظم المتأخرین. و اکثر متأخرین قائل به اینه و عن الغنیه و ظاهر الدروس، اصلا از غنیه یه ابن زهره و دروس شهید اول ظاهرشون، این ان یعنی من ندیدم، از یه کتاب دیگری مرحوم شهید مرحوم شیخ انصاری غنیه، کلمه غنیه رو، عبارت غنیه رو نقل میکنه. اگر می نوشت و فل غنیه و فی ظاهر الدروس، یعنی کتاب دروس هم نزدش بود، غنیه هم نزدش بود. اما ان الغنیه یعنی از یه کتاب دیگری که عبارت غنیه رو او آورده، من از اونجا برداشتم. ان الغنیه و ظاهر الدروس الاجماع علیه، اصلا اینا این دو بزرگوار ادعای اجماع کردن. بعد برمیگردیم. پس شهرت فتوایی به این است خیار حیوان برای مشتری، دو تا اجماع منقول این است خیار حیوان برای مشتری، تا اینجا دو تا دلیل. دلیل سوم، لعموم قولهی ازفتروا و جبل بی. ببینید این در خیار مزدس اومده چه وقتی از هم متفرق شدن دیگه بی واجب میشه، اون عام است، واجب میشه. فقط روایاتی که اومده گفته مشتری، نه اگر مبی حیوان باشه مشتری تا سه روز خیار داره، اون خارج میشه. هر کجا شک کنیم از این عموم، از عموم ازفترگا و جبل بی، ازا هر زمان چفترگا و جبل بی، از این عموم آیا کس دیگری هم خارج شده یا نه، به عموم تمسک میکنی. خرج المشتری و بقی الباقی. البته اینجا آیا این وجب البی حیث مطلق میخواد بجه در مقام بیان این است دیگه متفرق شدن بی من جمیع الجهات واجب شد، یا نه وقتی متفرق شدن از جهت خیار مجلس واجب شد؟ اگر معنای دوم رو بپکنیم دیگه این عموم از دست ما گرفته میشه. بل عموم اوفو به لکود. این دلیل چهارم دلیل خوبیه. ببین هر کجا شک کنیم یک بیعی لازمه یا جایزه، ما اصل تأسیس کردیم، الاصل فی البیع اللزوم. اینجا میدانیم مشتری خیار داره، اما آیا بایه هم خیار داره؟ نسبت به بایه لازمون ام جایزو میگیم لازمون، به خاطر اوفو به لکود. خب ممکنه یه نفر بیاد به اعتراض بکنه چه اوفو به خود، خلاصه تخصیص خورده دیگه، اوفو به لکود در کل بیها خیار مجلس هست، پس تمام بیها چنارش خیار مجلس هست، تبدیل شده به عقد جایز. شما در اینجا استصحاب خیار میکنید نه اوفو بالعقود. کل بیها خیار مجلس داره دیگه. خب شما بعد از اینکه خیار مجلس تمام شد شک میکنید آیا خیار حیوان هم برای این بایه هست یا نه، همون استصحاب کلی که فردی رفته، من شک میکنم فرد دیگری آمده تا اون خیار کلی خیار بمونه یا نه، استصحاب کلیه دیگه، اونجا استصحاب میکنم. میگه نه، جایی فرض کن که خیار مجلس نباشد. کجاها فرض میشه چه خیار مجلس نیست؟ از اول شرط سقوط خیار کردن، چه یکی از مسکتاتش این بود دیجه. اینجا خیار دیگه نیست، این یک. یا در بعضی از بیها خیار مجلس نیست، وقتی عمودین یعنی فرزند و پدر همدیگر رو بخرن، یکی برده باشه کنیز باشه همدیگر رو بخرن، اولاد و
والدین، خب پدر و اولاد. اینجا خیار مجلسی در کار نیست، اتوماتیک آزاد میشه طرف. خب در اونجاها اوفو بالعقود، در اونجاها اوفو بالعقود، چون خیار مجلسی نیست تا بحث استصحاب رو پیش بکشی. آقای شیخ خب اونجا حل کردید، سایر جاها؟ میگه سایر جاها هم عدم و گل بالفصل. اگر ما در یه مواردی تونستیم اثبات کنیم که بایه خیار مجلس خیار حیوان ندارد، با عدم الگل بالفصل میگیم هیچ جا بایه خیار حیوان ندارد. بل عموم اوفو بالعهود، بالاتر این اختصاص خیار به مشتری استنباط میشه از عموم، به جهت عموم اوفو بالعقود نسبت به اون جایی که خیار مجلس نیست، یا بالاصل نیست، اصلا از اول خیار مجلس نیست، مثل خرید عمودین، فردی پدر خودش رو بخره، چون عرض کردم کلمه حیوان در خیار حیوان یعنی حیات دار، نه فقط حیوان در مقابل انسانه، انسانهای برده هم خیار مجلس هست، خیار حیوان هست. این نسبت به اونجایش خیار مجلس نیست یا بالاصل نیست، مثل خرید فروش عمودین، اولاد نسبت به پدر، پدر نسبت به اولاد، او بالاشتراط، یا خیار مجلس نیست به خاطر اینکه شرط سقوط کردن. در اونجا ما اوفو بالعقود رو اجرا میکنیم، شک میکنیم که آیا بایه خیار داره یا نه، میگیم اوفو بالعقود، میگه نه نداره، لزوم العقد و یثبت الباقی به عدم القول بالفصل. در باقی جاها هم ثابت میشه این مسئله که یعنی بایه خیار ندارد با عدم القول بالفصل. تا اینجا ما 4 تا دلیل: شهرت فتوایی، اجماع منقول، استدلال به وجب البیع، ازفترگا وجب البیع. گفتم این استدلال یه مقدار خدشه داره، چون باید اثبات کنیم در مقام بیان اون جهت هم هست، شاید معنای روایت اون نباشه، معنای روایت این هست از جهت خیار مجلس ثابت میشه. در هر حال اونم دلیل سوم. دلیل چهارم هم اوفو بالعقود. دلیل پنجم ادله خاصه، اصلا مخصوص این قسمت ما ادله داریم که کلمه مشتری اومده. درسته روایات دیگرم داریم، 3 دسته گفتم روایات داریم، در بعضی از روایات اومده متبایعان، در بعضی از روایات اومده صاحب الحیوان، اما خیلی از روایات، اکثر روایات اومده مشتری. و یدل علیه ایزن، بر این اختصاص دلالت میکنه. چه چیزی دلالت میکنه بر این اختصاص؟ میفرماید ظاهر و غیر واحد من الاخبار، ظاهر خیلی از این اخبار چه است. الان میخونیم بعضی هاشو. منها صحیحت و فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتم لهم شرط فی الحیوان، در حیوان شرط چقدر است؟ شرط اینجا یعنی خیار. فرمود 3 ایام للمشتری، ببین 3 روز برای مشتری. خب ممکنه یه نفری اینجا ادعا کند چین از باب لقب، مفهوم لقب چه حجت نیست، اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کنه، لاجن چون در مقام تهدیده، در مقام تبیین حکمه، این مفهوم داره. لقب زمانی مفهوم نداره که در مقام تهدید نباشد. تهدید مفهوم داره، یعنی در مقام مرزبندی، حد نشان دادن، حکم تعیین کردن. گلتم و ما شرط فی غیر الحیوان، در غیر حیوان خیار چه جوریه؟ فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا، همان حدیثی که قبلا خوندیم، بایع و مشتری خیار دارن مادامی که از هم متفرق نشدن، فیزفترگا اگر متفرق شدن فلا خیاره، چه خیاری برای اونها نیست، بعد رضا منهما، بعد از اینکه
رضایت حاصل شد. منهما هم در بعضی نسخه ها هست، در بعضی نسخه ها نیست. اون عبارت قبلی که سلاست و ایام للمشتری و ظهور هو فی اختصاص خیار به مشتری، ظهور این روایت این است خیار، ظهورش گفتم از باب این است در مقام تهدید، تهدید یعنی حد بیان کردن. در ظهور این روایت این است، در ظهورش در چیه؟ در این است خیار اختصاص به مشتری داره و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق. خب یک قسمت دیگر هم هست در بیع غیر الحیوان، دقت کنید ایشون میخواد بگه چه؟ این در بیع حیوان بود قبلی، اون ما شرط فی غیر الحیوان ایشون معنا میکنه به این که زمانی که مبی حیوان نباشه، خب این شامل هست مبی سمنم باشه، اونم غیر الحیوانه. دقت کنید آه، غیر الحیوان یعنی مبی حیوان نباشه. خب مبی حیوان نباشه، سمنجی باشه میگه کاری نداریم، مبی حیوان باشد سه روز، مبی غیر حیوان باشد اون یکی، اون عبارت دومی میخواد بگه چی؟ از اطلاق غیر الحیوان، مبی غیر الحیوان باشد، خیاری در کار نیست، شامل می شود این فردی را که هم مبی حیوان نیست لاکن سمن حیوانه، اونجا هم مبی غیر حیوانه، پس خیاری در کار نیست. و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان، این که مطلقا خیار نفی شده برای بایع و مشتری در بیع غیر حیوان بعد الافتراق، بعد از اینکه خیار مجلس منقضی شد در بیع غیر حیوان خیاری در کار نیست. بیع غیر حیوان یعنی زمانی که مبی حیوان نیست. این یشمل ما اذا کان سمن و حیوانن، این شامل است جایی که حیوان سمنم باش، اونم بیع غیر حیوانه، چون بیع غیر حیوان یعنی مبی حیوان نیست، بازم اون مبی حیوان نیست. خب این یه روایت. بیت لو حافظ ظهور تالی تل و این روایت قبلیست در ظهور، یعنی یه مقدار ظهورش پایین تره ولی نزدیک به این ظهور است. روایت علی ابن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، که فرمود خیار در حیوان سه روز است برای مشتری. خب اینجا للمشتری باید نکته‌ای داشته باشه که امام این قیدو بیاره، از اون بحث نمیشه استفاده کرد که در مقام تهدیده، چون طرف سوالی نپرسیده، حکم شرعی از شما نپرسیده، شما در تعیین موضوع حکم در مقام تهدید باشید. اینجا امام رضا این فرموده، خب میگه درسته ولی این قید لغو میشه، حکیم که لغو حرف نمیزنه. فإن ذکر القید مع اطلاق الحکم، این قید رو بگه مشتری، ولیکن در واقع حکم مطلق بود، برای بایع هم خیار بود برای مشتری هم، این قید میشه لغو. پس قبیح میشه این، اگر در واقع هم برای مشتری خیار هست هم برای بایع، ولیکن امام اینجا اومده فرموده للمشتری، الا لنکتت جلیه، مگر برای یه نکته آشکاری باید باشه تا از قباحت بیفته. اون نکته آشکارم مثلا بیاییم بگیم که غالب خیار برای صاحب الحیوانه، چون در غالب الموارد حیوان مبی قرار میگیره، اون موقع للمشتری جا داره. ممکنه در بعضی جاها هم للبای خیار باشه، اون موقعی که مثلا حیوان سمنه نه مسمنه. در هر حال این نکته مثلا مورد غالب رو فرموده امام، این عیب نداره، اونجا لغو نمیشه. امام اینجا به مورد غالب بره، این معناش این نیست فقط خیار برای مشتریه. خیار ممکنه برای بایم باشد در یه زمانهایی که مثلا حیوان زمنه، اما چون غالبا این گونه است به همین خاطر قید مشتری آورده. مثلا این روایت رو اینطور معنا کن. فعلا برمیگردیم روایت ها رو بخونیم. و نحوه ها صحیحة الحلبی فی الفقیه، در من لا یحضره الفقیه، عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود قال فی الحیوان کلهی شرطون سلاست و ایام، یا شرط و سلاست ایام للمشتری، در حیوان همش فرق نمی کنه، حیوان دریایی باشه، حیوان زمینی باشه، هوایی باشه، پرنده باشه، چارپا باشه، فرق نمی کنه، در کلش خیار 3 روز هست برای مشتری. و صحیحت ابن رعاب عن ابی عبدالله قال از شرط و فل حیوانات 3 ایام للمشتری، که اینا روشنه دید. و از هر من الکل، از همه اینها ظاهرتر صحیحت ابن رعاب المحچی عن قرب الاسناد، که از این کتاب نقل شده است. قال سألت ابا عبدالله عن رجل، ببینید اشترا جاریتا، از امام صادق پرسیدم مردی یک چنیزی خریده، لمن الخیار؟ اینجا دیگه صراحتا امام از امام سوال میپرسن شفاف، ببینید خیار برای چه کسی است؟ للمشتری او للبایه او لهما کلیهما، برای مشتری بایه هست یا برای هر دوشون است؟ قال، ببین امام اینجا دیگه صراحتا بیان میکنه، لمن اشترا الخیار، لمن اشترا خیار برای کسی چه خریده؟ نظرت و سلاست ایام، 3 روز فرصت داره. فاذا مزت سلاست ایام فقط وجب الشراء، اگر 3 روز گذشت دیگه این خریدش واجب میشه. این شرا رو خریدش واجب میشه چون خیار برای مشتری بود دیگه، برای بایع نبود دیگه، اینجا از یه جهت جایز بود، اونم از جهت شرا، به همین خاطر میگه وجب الشرا. خب تا اینجا ما قول اول رو با این 5 دلیل تقویت کردیم. قول اول عبارت شد از این که الخیار للمشتری. اما مرحوم سید مرتضی قائل هست به این که خیار برای هر دو است، حتی حیوان مبیعه، یک نفر رفته گوسفند خریده، هم بایه گوسفند خیار داره هم مشتری گوسفند، برای هر دو خیار هست. چرا؟ چون ما یه روایاتی داریم برای این که المتبایان بالخیار، صحیح هم هست، صحیح محمد ابن مسلم. علاوه ما اینجا استصحاب داریم، خیار مجلس در تمام بیعه ها هست، خیار مجلس برای بیعان متبایان هست، استصحاب میکنیم این حق خیار رو، چه این استصحاب میشه استصحاب کلی، ما شک در ارتفاع این کلی خیار داریم و شکمون هم ناشی است از این چه احتمال میدیم فرد آخری همراه با انگزای فرد دیگر اومده، اینجا استصحاب میکنیم خیار رو. خب و عن سیدنا المرتضی و ابن طاووس، این دو بزرگوار میفرمایند ثبوت و للبایع ایزن، برای بایع همین خیار ثابته. و حکی عن الانتصار، اصلا در انتصار حکایت کرده، دعوال اجماع علی، چجور ابن زهره اونور و دروس اونور ادعای اجماع کرده، ایشون هم ادعای اجماع بر این بر کرده. لأصالت جواز، دلیل بعد دلیل غیر از اجماع اینه، اصل جواز العقد است از طرفین بعد از ثبوت خیار المزد، همان استصحاب کلی خیار. عقد جایز است از هر دو طرف بعد از اینکه خیار مجلس ثابت شده. خب خیار مجلس هم تمام بشه، شک کنیم آیا خیار به شکل کلی هست یا نه، استصحاب کلی خیار. و لصحیحه محمد ابن مسلم المتبایعان بالخیار، ببین صریحا میگه متبایعان بالخیار، ثلاثه ایام فی الحیوان، سه روز در ایوان، و فی مواسوا زادش من بیعین حتی یفتر، در غیر ایوان از سایر بیها تا متفرق شدنشون. خب اوفو بالعقود رو چیکار کنیم؟ الان اونا رو جواب میدیم، میدیم این حدیث مخصص اوفو بالعقود الا فی بیع الحیوان، در بیع حیوان نه تا سه روز لازم نیست. و بها با این صحیحه تخصص و عمومات اللزوم، تخصص و عمومات اللزوم، عمومات اللزوم عموماتی که از اونها لزوم العقد فهمیده میشه تخصیص میخوره. خب عموماتی که لزوم عقد فهمیده میشد دو نوع عمومات بود، یکی عمومات مثل اوفو بالعقود، مثل عموماتی مثل فقط وجب البیع اذا افترقا وجب البیع، فرق نمی کنه، میگه عموماتی که مطلق بود او بعد الافتراق بود، همه اینها تخصیص میخوره با این صحیحه. خب اون صحیحه هم دیگر هم بود آخه، اونجا از این اون از هر بود، اون صحیحه ابن رعاب چه در گلبرد اسناد بود، چه اصلا اونجا صراحتا فرمود الخیارو لمن اشترا، اصلا سوال این بود چه لل مشتری لل بایه او له ما چه لیه ما، امام فرمود لل مشتری، میگه خب اینا تعارض میکنن درست، ولیکن ترجیح با این صحیحه محمد ابن مسلم المتبایعان بالخیار ترجیح با اینه. چرا ترجیح با اینه؟ میگه خب این در کتب اربعه هست، این صحیحه محمد ابن مسلم، اون در قرب الاسناده چه زیاد کتاب معتبر محجمی نیست، راوی این ابن رعاب، راوی او محمد ابن مسلم است، فقیهه، پس اگر این دو با هم تعارض کنن ترجیح با اون صحیحه محمد ابن مسلمه، و هی ارجح، این صحیحه محمد ابن مسلم رجحانش زیادتر است به حسب سند، بر حسب سند از صحیحه ابن رعابی که حکایت شد از قرب الاسناد. خب چرا؟ میگه من چه گفتم رجحانش زیاده، خیلی ها تصریح کردن، اینم به خودم تمام، وقت سرهو به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زراره و از رابه ما علا غیره من از سگاد، صراحتن خیلی ها گفتن که روایت نظیر محمد ابن مسلم و زراره و شبیه اینها که فقیه هم هستن، راوی که فقیهه، روایت اینها ترجیح دارد بر غیر اینها از سگاد، اونا فقط راوی سگه، این راوی سگه فقیهه، این یک جهت ترجیح. جهت دوم ترجیح این است، اون که صحیح مسلم رو که در کتب اربعه اومده، مضافن الى ورودها فی الکتب الاربعه، چه این کتب اربعه چه المرجحت الى مثل قرب الاسناد، ترجیح داره مثل کتاب قرب الاسنادی چه از کتبی چه لم یلتفت الیه اکثر و اصحابنا، اکثر فقهای ما به این کتاب التفات ندارن، اعتبار نمیدن، مع بعد غفلتهم عنها و عن مراجعتها، این التفات ندادن اکثر فقهای ما این نیست غفلت از این کتاب دارن یا غفلت از مراجعت به این کتاب دارن، یعنی در دسترسشون نبوده یا چون کتب اربعه راحت به عمره، نه خیلی بعیده، از سیره و دعب فقهای ما خیلی بعیده که مثلا به قرب الاسناد غفلت دارند نگاه نمی کنند، نه از لحاظ اعتبار سوال دارند نگاه نمی کنند، نه غفلت دارند، معبود غفلت منها. خیلی بعیده که به این صحیحه رعاب ابن رعاب مثلا غافل باشند، یا از مراجعت به اون صحیحه ابن رعاب غافل باشند، یعنی اونو نبینند یا مراجعت نکنن به اون کتاب. خیلی بعیده. اونی که از سیره و دعب فقهای ما در میاد این است به این کتاب اعتماد چند دارند. پس تا اینجا قول دوم رو میخواستیم تقویت کنیم که هر دو خیار دارند، قولی که سید مرتضی انتخاب کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.